محکم کتاب الکریم
و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا تقدیم به آستان مبارک ولی از امام زمان حجت دوران حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه و برای تحفظ اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. چهارمین روز محفل من را با موضوع گناهان کبیره و بخش چهارم با عنوان آب به والدین تقدیم محضرتون می دارم و یک مقدمه بسیار کوتاه اما لازم رو انشاءالله بررسی می کنیم. زندگی انسان یک بخش وسیعی در ارتباط با دیگران درش وجود دارد که عواطف و احساسات در اون روابط نقش و موقعیت بسیار جدی ایفا می کند. در فرهنگ‌های غلط و ضد دینی اصل جدایی و تفرقه و بی‌تفاوتی بسیار مطرحه و معمولاً خانواده‌ها به طور خیلی سریع به وجود میان، مبنا رابطه‌های معقولی گاهی نیست و احیاناً اگر فرزندانی هم در این بین پیدا شوند فرزندانی هستند نابسامان که نه از ناحیه پدر مورد حمایت قرار می‌گیرند و نه از ناحیه مادر. در جامعه‌های بی‌دین و یا جوامعی که آلوده به گناه و معصیت‌های شایعی مثل زنا هستند معمولاً دولت‌ها مراکزی رو به وجود می‌آورند، پرورشگاه‌هایی رو می‌سازند و بچه‌های بی‌سرپرست رو یا به تعبیر خودشون بچه‌های سرراهی را که پدر و مادر اونها رو به هر دلیلی رها کرده اند زیر پوشش می گیرن و تربیت می کنن مطابق با اون نیتهایی که خودشون دارن. اما جامعه هایی که مسائل اعتقادی و دینی در اونها حاکمه از اول که میخواد به وجود بیاد یک خانواده اساس ریخته بشود به صورتی قانونمند و مدون شکل میگیره. پایه و نظام خانواده بر مبنای دین است و هر کدام از زن و شوهر به خاطر حفظ آیین دینی است که تن به ازدواج میدهند و با هم ازدواج میکنند و معمولا چون عواطف مذهبی و دینیه جنبه های اخلاقی خیلی خوب خودش رو نشون میده و انسجام در یک خانواده رو به وجود میاره. پدر و مادرها نسبت به فرزندانی که به دنیا میان احساس مسئولیت درشون دیده می شود و هر کدام وظائفی به دوش می گیرن که در آینده این کودک بسیار مؤثر است. البته این نکته رو ما باید با دقت دنبال کنیم که متاسفانه به خاطر وجود زمینه‌های اساس در جامعه‌های دینی هم گاهی همون عوارض جوامع غیر دینی در جامعه‌های دینی هم دیده میشه. یعنی هستن خانواده‌هایی که با اینکه مسلمانن، با اینکه ظاهراً معتقد به اسلامن، اما روابطشون روابط دینی نیست، عواطف دینی را رعایت نمی کنن و فرزند در یک حالت نابسامان و بی‌سرپرست واقع میشه. ما در بحث امروزمون به دنبال این نیستیم که خانواده را از نظر جایگاه بخوایم معرفی کنیم، بلکه میخوایم بگیم که اسلام با طرحی که ارائه میدهد باعث میشه که فرزند در محیطی که به دنیا میاد رشد میکنه، بزرگ میشود، یه محیطی باشه که در آینده او بسیار مؤثر واقع بشه و سبب بشه که از محیط خانواده نتونه ببرد و خانواده هم او را ترک و طرد نکنه. شما میبینید که در سفارش‌هایی که خداوند در آیاتی از قرآن مجید نموده است، در خیلی جاها میفرماید و بالوالدین احسانا. معنای بالوالدین احسانا، حالا با تعبیرهای مشابهی که در قرآن داریم و مفهوم تکرار میشه، میخواد بگه که فرزند نسبت به اون پدر و مادری که سبب به وجود آمدن او شده اند باید مسئولیت بپذیره. اینطور نیست که بگه شما مرو به دنیا آوردید، دیگه در زندگی من تأثیر نگذارید، اقدامی نکنید، حرف نزنید، دخالتی نداشته باشید. بلکه حضرت عیسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام وقتی که میخواد خودشون معرفی کند، یکی از مطالبی که به اذن و امر خدا میگه این است که میگه من بنده خدا هستم. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، خدا به من کتاب آسمانی با نام انجیل داده است. و جعلنی نبی، یا خدا مرا پیغمبر خودش قرار داده. و جعلنی مبارکا، مرا مایه برکت در زندگی خود شما حتی قرار داده. و اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا، منشور دینی به من داده که من نماز بخوانم و زکات مالم رو پرداخت بکنم. بعد می فرماید و برم به والدتی و نمیجعلنی جبارن شقی، یا خدا به من امر کرده است که من نسبت به مادرم اون چه که در توان دارم از خوبی و نیکی اعمال بکنم، دریغ نکنم. و بعد میگه اگر دریغ کنم و وظیفه احسان به اونها را انجام ندم، شقی و بدبخت خواهم بود. یعنی این که میگیم برم به والدتی، برای اینه که ولم یجعلنی جبارن شقی، یا معلوم میشه احسان به پدر و مادر مانع شقاوت و مانع جباریت و ترک محبت و احسان به پدر و مادر، انسان را به صورت یک جبار به عنوان یک شقی معرفی میکنه. جبار یعنی چه؟ معنای جبار در عکس
با
عنوانی که در آیات و روایات مطرح شده است، یعنی یک انسان ستمکاری که به هیچ عنوان نمیتونیم ما از او بگذاریم. ستمگری و ظلم یک بحث جدی و اساسی. مگر این که ما اگر ظلم را بگیم کتک زدن به دیگران است، مال مردم خوریست، میتونیم بگیم حرفمون درسته. ظلم معناش فقط مال مردم خوری که نیست. شاید بدترین ظلم اینه که انسان نسبت به کسانی که سبب به وجود آمدن او شده اند بی تفاوت بشه. پدر و مادر باعث پیدایش انسان هم نقش اصلی دارن. ما گاهی در اصطلاحات عرفی خودمون میگیم، حتی سفارش هم میکنیم در گوشه و کنار، که اگر شما در زندگیتون موفقیتی دارید، خوشبختی نصیبتون شده، آبرویی کسب کرده اید، به خاطر چیه؟ به خاطر اون پدر و مادریست که شما را به وجود آورده اند. اگر اصطلاح عرفی رو شنیده باشید، میگن هر که هرچه دارد از پره قنداق دارد. واقعیت شوخی نیست، از تو خانه است، از دامان پدر و مادره که علاقمندی در انسان به وجود میاد. دین اثر میکنه، اخلاق اثر میکنه، میتونه یک انسان عواطف خاک پیدا کند. تو یک خانواده مذهبی پدر و مادر خیلی کارها میتونن بکنن. رضا دستمون رو ما بلند میکنیم در دعا و نیایشمون و حتی در نمازی که میخوانیم، میگیم که ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا همه را بیامرز، هم پدر و مادرم را. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که در برابر گفتار ملکه مورچه ها قرار گرفت، قرآن می فرماید فتبسم ضاحکا من قولها، یه لبخندی زد حضرت سلیمان و بعد سرش رو بلند کرد. عبارتش اینه: رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. یعنی پدر و مادر نقش دارن ایفا میکنن در زندگی شمای فرزند. اون وقتی که میخواستن فرزندی را به وجود بیارن، قضایشان را رعایت کردن، دینشان را رعایت کردن، مراقب تمام جزئیات بودن که آره شما به عنوان یک فرزند آمدید، تو مجلس اهل بیت نشستید و عشق به اهل بیت رو نشان میدید. اونا باعثش بودن. شیری که اونها با اشک و گریه به شما دادن، این آثار رو داره میگذاره. یه داستان کوتاه و خیلی مهم براتون بگم که این داستان نقل نیست، عین واقعه دارم عرض میکنم. یک سال ماه محرم بود، شب عاشورا، من وسیله نداشتم، ایستاده بودم منتظر که یک وسیله پیدا بشه برم برای جلسه. یه وقت نگاه کردم، دیدم یه ماشین رد شد، ترمز کرد، دنده عقب گرفت. دیدم یه آدم تقریبا میانسالی حدود 50 ساله لباس عزا پوشیده، روی سرش رو هم ترمت مالیده و اصرار کرد جا بیه سوار شید. گفتم مزاحم شما نمیشم. گفت نه بیه سوار شید. سوار شدن، دیدم کفش هم پاش نیست. این واسطه نداره که بگید یکی دیگه بوده. دیدم کفش هم پاش نیست. گفت آقا یه وقت فکر نکنید من دیوانم. اما دیوانم، اون دیوانه ای که تو فکر میکنی نیستم، اما دیوانه حسینم. بعد شروع کرد گریه کردن. خدا میدونه این لحظات برای من اونقدر لحظات مهمی بود که حد نداشت. بعد گفت آقا من یه روزی به مادرم رفتم گفتم مادر من هر وقت میام برم از این کوچه منزلمون، یه حسینیه هست، به این حسینیه که میرسم پاهام میلرزه. هر بار هم اتفاق میفته اکرار میشه این کار، تا نیستم دستم رو به سینه نگذارم، سلام نکنم به ابا عبدالله آرام نمیشم که بتونم برم. و موندم که این چه مسئله، مثل یه آهنربا شده، یه بار تا صد بار میرسم مقابل حسینیه دستم رو بذارم سلام بدم بعد برم. یه وقت قسم خورد، گفت دیدم عشق از چشمان مادرم شروع کرد ریختن، سرشو گذاشت روی زمین، سجده شکر به جای آورد و بعد از اینکه سجده کرد سرشو برداشت، دیدم این چشمانش خیس اشکه و گفت الحمدلله که نمردم و دیدم. چیه؟ الحمدلله که نمردم و دیدم. گفتم باید بگی قضیه چیه؟ چه چیزی رو دیدی؟ چه چیزی رو شکر داری میکنی؟ گفت من میخوام بگم برات قضیه را و این دلیل دارد. این کاری که تو میگی باید هم همین باشه، اگه غیر از این بود من خیلی ناراحت میشدم. گفتم چیه؟ گفت که من وقتی پدرت آمد ازدواج بکنیم با هم، با من چند کلمه صحبت کرد، گفت من از مال دنیا هرچه بخواهی و در توانم باشه برات فراهم میکنم، سعی میکنم مرد زندگی تو باشم و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کوچکترین خیانتی به تو نکنم، سعی میکنم از نظر مال نگذارم در زندگی مال حرام راه پیدا کند، اما یه خواهش از تو دارم، اگه میبینی میتوانی همراه من شو، اگه نمیتوانی تو را به خیر و ما را به سلامت. گفتیم خود بفرمایی خواهش چیه؟ خب تقاضای من اینه که اگه من با تو و تو با من ازدواج کردیم، اون غذایی که من تو خانه میارم مصرف بشه، از بیرون خانه اگه غذایی آمد نخوری، اگر به گناهی برخورد کردی به خاطر خدا گناه نکنی. و من در صدد هستم با یاری خدا فرزندی رو خدا به من بده، دختر یا پسرش حق نمی کند، که علاقه من به امام حسین باشه. ولی از حالا دارم میگم، من تو فکرم اون فرزنده، میخوام شما رعایت بکنید که این فرزند به دنیا میاد عاشق امام حسین به دنیا بیاد. از خودم اطمینان دارم، دلم میخواد از همسرم هم این اطمینان رو به دست بیارم. حاضری با من همراه بشی؟ میخوای فکر کنی؟ خب من رفتم تو فکر که خدایا یه عمر بناست من زندگی بکنم، این مرد از همین الان تنها خواهشی که داره از من همین است. خب من هیچی از تو نمیدونم، جهیزیه بیاری و نیاری برام مهم نیست، قیافت قشنگ باشی یا زشت باشه برام مهم نیست، میخوام پاک زندگی کنی، اگه نمیتونی از همین حالا بگو، باید تو کچ کن. من اهل تجملات و این مسائل نیستم، اما مرد زندگی قول میدم باشم. خیلی فکر کردم، دیدم دیگه از این بهتر برای من کسی پیدا نمیشه که با این صراحت و با این صداقت با من برخورد کنه. قبول کردم و عقد خوانده شد و ازدواج کردیم و آمد گفت که بلند شو بریم بگردیم، میخوام یه خانه‌ای پیدا کنیم. خیلی گشتیم خانه‌های مختلف، گفت نه اینا به درد من نمیخوره. یکی از این بنگاه داره گفت آقا کجا میخوایی؟ خونه چی میخوایی تو؟ خب من میخوام یه خانه باشد دوروبرش یا حسینیه باشه یا مسجد. دیدی تو عرف بازار و مردم الان میگن چه؟ میگن اگر خانه نزدیک مسجد یا حسینیه است، نه 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 قیمتش میاد پایین، تو سر قیمتش میذارن. چرا؟ صدا بلنگو میاد، نمیدونم هر روز یکی میمیره میخوام فاتحه گیرن، نمیدونم هر روز دست و سینه زمی عزاداری میاد. نه اینجا نباشی، همه از خونهای توریچکا میکنن بعد میگن صبح دیدیم این بمبگذاره شروع کرد نگاه کردن که این بنده خدا رو ببین، همه میگن ما در میریم فرار میکنیم، میگه یه خونه دوروبر حسینیه یه مسجدی جایی برای من پیدا کن. رفتم تو فکر که این چی میخواد، دنبال چی میگرده، گشتیم این خانه رو پیدا کردیم، همین که الان به قول خودش توش نشسته بودن، گوی خانه رو پیدا کردیم و خریدیم. بعد که خدا شما رو به ما داد، پدرم گفت که روزها وقتی میخوای بچه رو شیر بدی، اگر برات مقدور برو بشین روی سکوی این حسین، میگه رو به طرف قبله بشین و بگو یا حسین و بچه مرا شیر بده. منم همین کار رو میکردم. شبها تا دیر وقت اگر مینشست برای اینکه تو بیدار بشی، هیچیش نبود. وقتی بیدار میشد میخواستیم شیرت بدیم، بلند میشد دنبال من میامد، بشین روی سکوی حسینیه رو به قبله، بگو یا حسین بچه رو شیر بده. گفت کار ما این شده بود که هر وقت میخواییم شیر بدیم، یا باید تو روز سکوی حسینیه باشیم، یا اگه شرایط ناجور بود گفت بنشین رو به قبله، شروع کن ذکر گفتن یا حسین یا حسین، بگو و شیر بدی بچه بده. و من اصرار میکردم که حرف این مرد باید عمل بشه. از اول تا آخر این دو سال کاملی که شیر به تو دادم، غیر از نام امام حسین انگام شیر دادن در کار نبود. و منده بودم آیا این همه من ناراحتی میکنم، گریه میکنم، اصرار میکنم، اسم امام حسین میارم، آیا میتونه اثر داشته باشه؟ حالا مرد شده ای، ازدواج کرده، بچه دار شده. گفت حالا که تو آمدی اینو به من میگی، من فهمیدم که اون حرف بی‌دلیل نبود، اون کارها اثر خودشو گذاشت. اگه من زحمت کشیدم و سطح خوردم، یه فرزندی پیدا کردم عاشق امام حسین. تو منم وقتی میخواستم ازدواج کنم به زنم گفتم آقای خانم فلانی، ما در 355 روز قمری 345 روزش مال شما، 10 روزش اجازه بریم مال خودمون باشیم. گفت 10 روز یعنی چه؟ گفتم در سال 10 روز محرم رو ما مرخصی بده. ما اومدیم خونه، اومدیم نیمدیم نیمدیم، ما میخوایم بیافتیم که این دستا این برای اوقت بریم عزاداری کنیم، این 10 روز مرخصی به ما بده، 355 روزش هم نوکره تیم بله؟ این در روزش مال خودم گفتش. این که میبینیم تربت رو روی سرم مالیدم و لباس پوشیدم و خام برهنه است به خاطر اون کاره، این در روز مال خودم هم، هر جا میخوام میرم، هر جا میخوام میرم، شبا تا دیر وقت این دسته های عزاداری دارم عزاداری میکنم. چرا؟ چون میدونم اینها اثر دارد و خدا بچه های بهم داده همشون عاشق امام حسین و برای جلسات مذهبی میده برد. الان بچه هم تو ایت هم خودم هم تو ایت میبرونم میرم کار میکنم. ببینید ما میگیم اون که میگوید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، میخواد بگه پدر و مادر در زندگی فرزند چیه؟ اثر دارند و فرزند باید همه موفقیت های خودش رو مدیون پدر و مادرش بداند. این یک مسئله بزرگی. حالا قرآن مجید میفرماید ولم یجعلنی جبارا شقیا، خدا مرا به عنوان یه ستمگری که شقاوت و سنگدلی و قساوت توش را پیدا کرده قرار نداده است. یعنی بندگان خدا تو خانواده ها اگر یه کسی یه جوانی پیدا کرد که داره نافرمانی میکنه، بی بندوبار میشه، به پدر و مادر بی اعتنایی میکنه، وای بر اون فرزند و وای بر اون پدر و مادر. میفرماید آخه، حالا حرفمون رو بگیریم، آخه والدین شدن یکی از گناهان کبیره حتمیه است. نباید اجازه بده آدم که پدر و مادر یا یکی از اینها بگه من ازت راضی نیستم. یه عملی نکنه که پدر را ناراحت یا مادر را ناراحت کنه. نمیخوام نصیحت بچه بانه بکنم، نصیحت قرآنی دارم میکنم. میگم پدر و مادری که عمرشو برای خوشبختی شما صرف کرد، اگه زنده است قدرشو بدونه. به خدا قسم نعمتی هست که اگه تمام سرمایه های دنیا رو در کنارشون بریزید، نمیتونید اونها را با قیمت پولی مقایسه کنید. و اگه از دست رفتن فراموششون نکنید. من اصرار دارم تو جلسات مذهبی که میرم، اصرار دارم که برای اونها که از دنیا رفتن طلبه مقصد بشه. هر جا دیدید یه لطفی از جانب خدا بهتون شد، بگو خدای پدر و مادرم رو بیامرز که زمینه این موفقیت اونا برای من فراهم کردن. انصافا پدر و مادرتون نقش نداشتن؟ انصافا اون وقتی که برید از خیلی از اینهایی که حالا خودشون تذیه گردان جلسات امام حسینن بپرسید، بگه بابام دست منو میگرفت میرفتیم با هم روزه، اون منو روزه ای کرد، اون منو توی این جلسات را انداخت. و اگه کیالا اینقدر براش مهم بود که بلند شه در مغازه شو باز بگذاره یا ببنده، بلند شه بیاد روزه. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، چه چیزی باعث شده که شما در مغازه تو ببندی رو بیفتی تو خیابونا؟ دیروز دیدی؟ درسته یه مقداری متاسفانه تبلیغات دشمن مسائل و مشکلات زندگی اثر گذاشته، اون شور عجیب غریبی که باید مردم نسبت به عزاداری نشون بدن شاید در بعضی جاهای ذره کمرنگ به نظر بیاد، اما ما میخوایم بگیم همینم جای شکر داره. و این همه سختی زندگی داره اداره میشه. ببینید تو همه ایام فاطمیه در سر سر این اصفهان چقدر جلسه به نام حضرت زهرا هست. اینا کیا میگیرن؟ یه مشاهدم دیدی میگیرن؟ نه، آدم هایی که تو همین خانواده ها، تو همین زندگی ها، تو همین زندگی دینی بزرگ شدن ها، اینا دارن جلسه میگیرن. رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان امت علی و علا والده. حالا دقت کنید، من یکی دوتا روایت هم ذکر کنم براتون. میفرموید امام صادق علیه السلام کمترین مرحله حقوق والدین گفتن افت است. حالا بابا یه عمر برش گذشته، مغازه درست کرده، زندگی درست کرده، کاری کرده که این بچه بتونه ازدواج کند، همه شرایط به وجود آورده، حالا شده پیرمرد، بله؟ دیگه نمیتونه بیاد بازار، دیگه اون بابای دیروزی نیست. یه وقت نگاه میکنی میبینی که بچه میگه بابا بشین گوشه خونه، میگه خب همین که بیام در مغازه میشینم حسنم هم سر نمیره. میگه میای اونجا میشینی اون مزاحمی کاری من میشی. یه صندلی که میخواد بذارید میشینه بغل مغازه خودش که داده به بچهش، میگه دیگه اومدی اونجا نشستی ها، یکی میخواد بره یکی میخواد بیاد مزاحم میشی. چرا؟ نمیخواد مزاحمت رو بگه، میخواد یه کارایی بکنه که چارنن بتازه بابا که هست ولی نمیتونه. میگه که اگه اومد اونجا نشست هی میخواد بگه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، چرا این حرف رو زدی، چرا اون حرف رو نزدی. برای اینکه یه وقت دخالت نکنه میگه بابا خیلی ببینی نمیخواد بیای بازار، آره که خبری نیست و این کاسبی هم که چیزی نمیگرده که، بله نمیخواد بیای بازار. یواش یواش بابا جان بله خانومم ناراحتی میکنه، میگه دیگه یاد اینجا غور میزنه یه چیزایی میگه من ناراحت میشم، اگه میشه اجازه بدید ما چکا کنیم یه دست آسین بالا کنیم شما رو بذاریم میدون دم صادقیه، قول میدیم روزی 16 با چکا کنیم بیاییم سرتون بزنیم، نه ترسی. میبرن میذارندش صادقیه، هنوز بابا داره نفس میکشد، بله رفتم که رفتم. بابای بیچاره که یک عمر زحمت کشیده آخر عمریه باید بره بشینه گوشه سالخوردگان صادقیه، گردنش رو کج کنه به این در نگاه کنه که آیا میشه این بچه یه روز یه سر بهش بزنه. به صاحب این منبر این واقعه را دارم میگم. یه روز رفته بودم همین سالخوردگان صادقیه، داشتم افراد رو میدیدم، چون انسی داریم با افراد و ارسانه میرن گاهی بار اونجا. یه وقت دیدم از پشت سر یه نفر داره صدا میزنه آقای افتری، آقای افتری. برگشتم دیدم یکی از اینایی که دیده بودمش تو جلسات مذهبی چای میداد به افراد اینا، آدم متدینی هم بود. تا این رومو من برگردوندم دیدم دستش انداخت گردن من، حالا گریه که عشق میریخت، کنتور بدنش میلرزید و گریه میکرد که حد نداشت. گفت فهمیدی چه بلایی سرم آوردن؟ گفتم نه. اینجا چیکار میکنی؟ مگه کار میکنی؟ اینجا گفت نه، زنم مرد، بچه ها اومدن دورم رو گرفتن. گفتم بابا حالا تنها شدی؟ میخوای یه زن برات بگیرم بگیریم؟ گفتم نه، تو هم همینطور زندگی ما حالا دیگه میکنم دیگه، که نمیتونم زندگی بکنم. گفتم خونه رو بفروش. ما چیکار میکنیم؟ رو سرمون نگرد میداریم، بله رو سرمون نگرد میداریم، رو خود سرمون میداریم، تو را حلوه حلوه دن میکنیم. این بسیار دور ما رو گرفتن، هی رفتن، هی اومدن، هی گفتن، هی اصرار کردن. اون گفت من خونه ندارم، اون گفت من زمین ندارم، اون گفت من میخوام به دخترم رو شوهر بدم. قرض داریم گرفتاری، اینقدر منگنه رو زیاد سفتش کردن، ما مجبور شدیم خونه رو فروختیم و تقسیم کردیم. گفتیم خب حالا شب اول میریم خونه عروسمون. رفتیم یکی از اون دعوا درگریای مخصوص درست کردن، همچی دعوا کردن که ما نصف شب یه خلاصه کتمون رو برداشتیم آستی که از در خونه زدیم بیرون. دیدیم انگار اوضاع خیلی بده. یه دعوا شد، دیدید فایده نداره اینجا بخوام بمانیم. چرا بابات اومده اینجا نشسته؟ تو دیگه من مجبورم دست سینش میشینم، نمیدونم، میگه من نوکری بابادم که لباساشو میشورم، میگه من کلبتی بابادم که غذا براش بپزم. میخواست ایجاد بیدو اومدیم بیرون، گفتیم خب که مال عروسه، حالا میریم خونه یه دامادمون، اقلا اون دیگه به خود حرمتمون حتما نگه میداره، دخترمون هم هست برامون غذا میپزه، دوروبرمون میکنه که سردش هم بریم. بابا سلام، حال شما چطوره؟ اومدیم نشستیم اونجا، به خود یک نشستیم. خب شام اینو خوردی، میخوای بیان برسونه بدون؟ بگم کجا برسون؟ جای نداره دیگه. میرین این هم داره کم کم بینشون حرف و نقل میشه. به یه هفته نکشید اومدن جمع شدن، گفتن بابا میذاریم سال خوردگان. خودم من مرتب میرین سر میزن. به خدا این عین عبارتش بود. گفت مرا آوردن اینجا، گذاشتن، اسم داد، آدرس داد. گفت یکی از پسرام طلا فروش فلانجاست، یکیشون نمیدونم عرض کنم فلان مغازه رو داره فلانجاست، برو به اینا بگو باباتون گفت. هیا به خدا این بدن من لرزید. گفت برو بگو بابات گفت من نمیخوام بیام تو خونه هاتون، اما دلم هواتون رو کرده، بیاید لاقل ببینم. همی انصاف بچه، میخوام بیام خونتون، گوری بابا پولتون و خونتون و زندگیتون، بیاید ببینم اتون. یعنی با این همه ظلمی که بهم کردید بازم دوستتون میدارم، چیکار کنم بابام؟ یه لاقل ببینم اتون. یه سال اسم منو گذاشتید اینجا رفتید، من چشمم به در این سال خوردگان صادقیه سدید شد که یک دومشون بیاد یه سر به من بزنن بگن مرد یا زنده نیومدن. شبان روز شده این حالت من چی؟ عشق و گریه و هر چی فکر میکنم دلم هم نمیاد نفرینشون کنم، اما چه بکنم؟ زندگیم پاشید با رفتن زنم و من اینجا افتادم. یه زندگی دارم، لحظه به لحظه از خدا دارم تقاضای مرگ میکنم برم. چه زندگی آدم داشته باشه؟ چه بکنم؟ حالا شما حساب کنید، اگه این دل این پدر بیچاره سوخت و یه وقت نصفه شب دستش گذاشتی سینه‌ش گفت بابا خدا اینطور رو من کردن؟ اگه گفت خدا عوضتون بده، وقت میدونید بچه هاتون چه بلای سرتون میارن؟ حیف پدر و مادره، مادری که یه عمر خون دل خورده، حالا شما راحت چکار میکنید؟ میذاریدش کنار. چرا؟ بترسید از اون روزی که آه پدر یا آه مادر زندگی انسان رو متلاشی کنه. عکسش، اگه یه سلام بهش کردی، یه محبت کردی، به خدا بعضی از پدر و مادرها هیچ توقع مالی از بچه هاشو ندارن، به خدا نیاره اون روزی را که پدر و مادر محتاج پسر بشن یا دختر که بخواد پول بهشون بده، خدا نیاره اون روزا. ولی احتیاجی به محبت داره. اگر از یه محبت بهش کردی دستشو بلند میکنه، الهی خوشبخت باشه، الهی خوشت باشه، الهی خیر ببینی وقت نگاه میکنی به قول قدیمی ها میگن دست به هرچی میزنی چی میشه؟ طلا میشود. البته مواظب باشید بزنه دو دست نزنید که اگه طلا شد بله مصیبت میشه. گفت دست به هرچی میزنن طلا میشه. گفت مواظب باشید به زنت نزنید آبه در و دیوار بزن که هرچی طلا شد گرد بتونی بازار آبش کنی و پولش هم به دردت میخوره. اما اگه یه وقت خلاصه خود یه مجسمه طلایی به چه درد میخوره؟ انشاءالله اونا قیمتشون بالاتر از سلام هست. دعای پدر و مادر زندگی را زیر و رو میکنه و خوشبختی میاره. نفرین پدر و مادر یا آه متلاشی میکنه زندگیتون را. بترسید از اون روزی که همون بلایی که شما داره پدر و مادرتون میارید بچه هاتون سر شما بیارن. تو ضرب المثل چینی میخوندم که خانواده چینی بود، زنه غر میزد به شوهرش که نمیتونم دیگه پدرتو نگهداری بکنم، برش دارو برو. اومد یه سبد گذاشت، خیلی حرف قشنگیه، داستان ضرب المثله. یه سبد گذاشت و باباشو گذاشت تو سبد، انداخت رو کولش که بره. بچهش اومد گفت بابا منم میخوام بیام. گفت کجا؟ گفت میخوام ببینم بابا تو کجا میبری که وقتی تو هم مثل این شدی منم چه کنم؟ همونجا برسن. سبد گذاشت رو زمین گفت بگیرده دلت نمیارزه، میخوام ببینم کجا میبری بابا دا که وقتی مثل این شدی چه کنم؟ همونجا ببرم. بچه رو برده بالای کوه، تو شعر میگه برده بالای کوه مادرشو گذاشته داره بر میگرده بیاد پایین. تو را که داره میاد بیاد پایین مادر دستشو بلند کرد گفت خدا جوانم از کوه نیفته. ای بابا عواطفتون کوه، احساسات دینیتون کجا داره میره؟ به خاطر اینکه حالا خانه نداریم جا نداریم پدر و مادر باید برن در صندوق خانه تاریخ جا بگیرن. بیاد برید یه روز تو رو به حضرت عباس، بیاد برید دم این سال خوردگان صادقیه ببینید بعضی از پسرها و دخترها با باباها و مادراشون چه کردن. بشینید پای درد دلشون ببینید یه چشمش اشک یه چشمش خون و میگه یه عمر خون دل خوردم. بچه حالا که قد کشیدن و به همه چی رسیدن اول از همه دستاتون بالا کردن من آوردن انداختن جو رفتن و مالی خود گذرونیشون. حالا پیغمبر چی میفرما؟ حرفم تمام شد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل پیغمبر میفرماید و عرضه میداره به خدا اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. خدایا بسی ترین روزی های خودت را اون وقتی نصیب من کن که من پیر می شدم دیگه دستم به کسی و جایی نمی رسه. بچه هام تا آخر عمر من محتاج من باشن، من محتاج بچه‌ام نشوم. اگه پدر زندگیش هم بده به بچه هاش هیچیش نیست، راحت خوشش. اما خدا نه یه اون روزی که یه لقمه نان رو بچه بخواد جلو باباش بگذاره و اخ میکنه. لا تقل لهما اوف نگید، کتک میزنی بابا تو، مادرتو پرت میکنی. فکر نمیکنی که اگه آه کشید چه میکنه؟ مادر ما زهرا چه کرده بود که به صورتش سیلی زده؟ چه کرده بود که پهلویش را شکست؟ نوشتن آقا امیر المؤمنین شبها با زحمت بچه هاشونو میخواباندن. یه شب آمدن کنار قبر فاطمه هی عشق ریختن تا بیهوش شدن. یه وقت دیدن فاطمه زهرا را فرمود یا علی برخیزید به خانه بروید. بچه هم بیدار شدن بهانه مادر گرفتن. اومد خانه، دید امام حسن و امام حسن سر به دیوار، هی صدا میزنن مادر مظلومه زهرا، با نوازش بچه‌هاشون رو آرام کردن. آقا ارسلیم امیرالمومنین علی جان، شما یتیمانتون رو با نوازش آرام کردید، کجا بودید اون وقتی که سیلی به صورت بچه‌هاتون می‌زدن؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. به آبرو و عظمت شان